أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مربوط به خیار تأخیر مسئله تلف مبیع است. خیار تأخیر این بود که شخصی کالای شخصی یا به منزله شخصی را بفروشد که کالا شخص یا منزل شخص باشد، اون مبیع تحویل مشتری نداده باشد، دو قید همه ثمن را دریافت نکرده باشد، سه قید شرط تأخیر پرداخت ثمن هم نشده باشد، چهار قید در این صورت مشتری و بایع تا سه روز هیچ کدام خیار ندارد، در این معامله از هر دو طرف لازم است و در روزی چهارم یعنی بعد از سه روز بایع خیار دارد که از او عنوان خیار تأخیر یاد می‌کند. مباحث فراوانی در باره خیار تأخیر مطرح بود و هست که برخی گذشت و برخی به خواست خدا خواهد آمد. یکی از این مباحثی که امروز مطرح است مسئله تلف مبیع است که اگر این مبیع تلف شد خسارتش به عهده کیست. تلف مبیع گاهی در پشتای سه روز است، گاهی بعد از سه روز، و بعد از روز هم گاهی در زمان اختیار هست، گاهی بعد از انقضای اختیار. چون اگر ما قائل شدیم به اینکه اختیار تأخیر بالفور است، اگر همون لحظات اولیه که اختیار حاصل شده بود با یه اعمال اختیار نکرد، اختیارش منقضی می شود و در لحظات بعد یا ساعتهای بعد این کالا که تلف می شود، این تلف بعد از ثلاثه است و بعد از این انقضای اختیار. پس تلف مبیع گاهی در اثنای ثلاثه است، گاهی بعد از ثلاثه. بعد از ثلاثه هم گاهی در زمان اختیار است، گاهی بعد از این انقضای اختیار. لذا فروع فراوانی را این بحث به همراه دارد. اولی فرعی که مطرح هست این است که اگر این کالا در اثنای این سه روز تلف بشود حکمش چیست؟ غالبا بلکه کثیرا اجماعا فرمودند اینکه این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب شود، خسارت رو بایه باید بپردازه. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من المال بایه، خسارتش به عهده بایه است، تلف شده است. در اصل این فتوا اختلاف بین اصحاب نیست. برخی ها گفتند اجماع به نحو مستفیض است، برخی ها گفتن اجماع به نحو متواتر است. این تعبیر ها مال مرحوم صاحب جواهر است که به مقاصد مرحوم شیخ هم راه پیدا کرد. خب سند این کار چیست؟ آیا خود همین اجماع دلیل است یا سند دیگری هم دارد؟ سندش رو بگرد همون قاعده معروف است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود خسارتش به عهده بایع است. این قاعده در روایات ما نیست، در جوامع روایی ما نیست، آیین اهل سنت نقل شده و نبوی هست، ولی مطلق قابل قبول هست. در روایات ما یک روایتیش که غریب به این مضمون هست اما به این شعب و به این صراحت نیست، اون روایت هم بخونیم تا برسیم به سایر جهات. چون در این فرق یعنی و تلف مبیع قبل از قبض جهات قابل بحث است، یکی اینکه اقوال مسئله چیست، یکی دلیل مسئله چیست، یکی توجیه این دلیل چیست، یکی معارض چیست، یکی هم جمع بین معارضا چیست. این پنج مطلب در فهم این عنصر اولی فرع اول مثلا است. قول گذشت به اینکه اختلافی در مسئله نیست، همه برانند که این ولی که قبل از وبس طلب شد خسارتش به عهده بایی است. این اقوا قول در مسئله. دلیل مسئله هم همین قاعده کل مبیع طلب قبل قبله فهو من مال بایعه هست که باید در باره سندی او بحث بشه. مشابه این روایتی است که مرحوم صاحب مسائل رضوان الله نقل کرده، اون روایت را بخونیم. البته اون روایت نطاقش مثل این قاعده معروف نیست، ولی که بالجمله دلالت کند، ولی فی الجمله نسبت به این مطلب دلالت. اون روایت یک باب ده است، فصائل جلد 18 از طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، صفحه 23 باب ده روایت یک. این باب ده بیش از یک روایت هم ندارد، گرچه این روایت را مرحوم شیخ از کلینی نقل کرد و به دو طریق هم شاید نقل کرده باشد. اصل روایت را مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از محمد ابن عبدالله ابن هلال، از عقبت ابن خالد نقل کرد که این سند هم خالی از ضعف نیست. خب این روایت باز خونده بشه ببینیم که نطاق این روایت همین فتوایی است که معروف یا مجمع علیه بین اصحاب است یا نه. ابن خالد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال کرده است یا نقل کرده است، فی رجل نشترا متاعا من رجل و اوجبه. سؤال کرده است کسی کالایی را از فروشنده خرید و این بیع را ایجاب کرد، یعنی بیع به نصابش رسیده است، ایجاب و قبول تمام شد، تملیک و تملک تمام شد، غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبض او. فقط اون چیزی که در این مسئله رخ داده است این است که مشتری کالا را نگرفت و این کالا را پیش فروشنده گذاشته، قبض و اقباض صورت نگرفته. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبض او. مشتری این کالا را پیش فروشنده گذاشت و قبض نکرد. قال آتی که قدن انشاء الله، گفت من فردا میام کالا رو میبرم. فسور در متا، در این حال این متا سرقت شده است. من مال من یکون، این خسارت بوده که این طرف از اکمال حساب میشود. قال علیه السلام من مال صاحب المتا الذی هو فی بیته، از مال بایع محسوب می شود. مال کسی که، از مال کسی که این کالا در خانه اوست. حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا اینکه این متاع را، این مبیع را از خانه خود خارج بکند و تحویل خریدار بدهد. فاذا اخرجه من بیته، وقتی فروشنده این کالا را از خانه خود یا از مغازه یا از انبار خود خارج کرد و تحویل مشتری داد، فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه. وقتی که تحویل گرفت، هر گونه خسارتی به عهده مشتری است، باید خسارت ها را بپردازد، باید که سمان را هم بپردازد خسارت مورد. خب این روایت هم گرچه به صورت عام پیام و قاعده ای ندارد که کل مبیع طلب قبض عبده قبول مال مایعه، اما اون قاعده معروف، اون قاعده فقهی متن حدیثی است که در کتب عامه از حضور ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است: کل مبیع طرف در قبل ربزه و من مال بایعه. پس سند مطلب اول این که قولش اجماعی، اختلافی در مسئله نیست. مطلب دوم است که سند این قول هم اون حدیث نبوی است که از او قاعده تعبیر شده است و همین روایت ابن خالد است که موافق با هم این فتوای معروف است. پس تلفی در اثناء ثلاثه به عهده پوشنده و مهمبایی است. خب مطلب بعدی آن است که سند این حدیث چیست؟ اون که در کتب جوامع روایی ما نیست، این هم که سند معتبری ندارد. دلیل حجیت این چیست؟ راه اثبات حجیت این است که ما باید به همون مطلب اصولی مراجعه کنیم که خبر واحد برای چی حجت است. الان دوره سوم یا مقطع سوم را محققین اصولیین دارن طی میکنن. در یه مقطعی گفتن که خبر عادل حجت است، اگر گزارشگر عادل بود خبر او حجت است. از اون مقطع گذشتن گفتن عدالت لازم نیست، وثوق لازم است، کافی است. اگر یک گزارشگری عادل نبود، نظیر اون فتحیه که قائل به ولایت امامت نیستند و ائمه علیهم السلام فرمودند خذوا ما رأوا و دعوا ما رأوا، این گزارشگر عادل نیست ولی مغصب است، دروغ نمیگوید. دلیل حجیت خبر واحد سر بودن اون گزارشگر است، نه عدالت او. لازم است عادل باشد، همین که موثق است کافی است. اگر ما دلیل حجیت خبر واحد را برابر اون دوره اول بدانیم دستمون کوتاه، برابر دوره دوم بدانیم دستمون کوتاه. برای اینکه این قاعده را نه عادل نقل کرد نه موثق، خاکه نمیدونیم کی نقل کرد. ولی دوره سوم دلیل اعتبار خبر واحد آن است که خبری معتبر است که موثوق الصدور باشد، نه گزارشگرش عادل که من دوره اول، نه گزارشگرش موثق که دوره دوم. اگر ما اطمینان پیدا کردیم که این خبر صادر شده است، از ما سوال بکنن که این خبر را کی نقل کرد، میگیم نمیدونیم. اصلا گزارشگرش نمیدونیم تا ببینیم که او عادل بود یا موثق، ولی اطمینان داریم که این خبر صادر شده است. از کجا اطمینان داریم؟ از اینجا که همه علما به شمار میکنن. خب اگر همه علما به این عمل کردن، معلوم شود این صادر شده دیگه. مهمترین دلیل حجیت خبر واحد همان است که اغلا به موثوق الصدور اعتماد دارند، نه اینکه گزارشگرش رو بشناسند و بدانند که اون گزارشگر عادل است که دوره اول، یا گزارشگر موثق است که دوره دوم بود. همین که بدانند این خبر از اون منبع صادر شده است. به چه دلیل صادر شده است؟ برای اینکه همه بزرگان دارن برای این عمل میکنند، اما چی به کرد نمیکنند. خب اگر همه بزرگان، همه یک اساتین و همه علما که خودشون این حرفا را یاد دیگری دادند که آدم تا وثوق نداشته باشد نمیتواند عمل بکند، همه اینها دارن عمل میکنند. خب اگر هیچ اختلافی در این مسئله نیست و همه دارن عمل میکنند، ما اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب از حضور بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شد. چی نقل کرد ما نمیدونیم. و پس اگر از ما بپرسن که راوی این کل مبی این طرف قبل قبضهی رو میشناسی، بگیم نه نمیشناسی. خب چرا بهش عمل بکنی؟ یعنی که همه علما از صدر تا ساق همش در عمل میکنن، اینا که آدم کمی نیستن و همین های مسائل رو به یاد دیگران دادن. بله، اما این اون از اون شهرت هایی نیست که اصلش همین علما هستند. این علما که خودشون به صراحت گفتن تا حجت نداشته باشید نمیتوانید عمل بکنید، همه برابر این دارن فتوا میدن. لها اصلون، این شهرتی نیست که لا اصل لها باشد، این شهرتی است که ما خودمون رفتیم تحقیق کردیم دیدیم همه دارن بهش عمل میکنن. خب همین معنا همونطوری که برای قاعده کافی است، برای این حدیث ابن خالد هم کافی است. البته اون شعی که قاعده دارد حدیث ابن خالد ندارد، و اون دلالتی که قاعده دارد حدیث ابن خالد ندارد. اصلا قاعده، اون قاعده معروف، اون حدیث که حدیث نبری معروف متن قاعده است دیگر، که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. نه، سخن از اجماع نیست، سخن از عمل به همین است، معلومش این صادر شده دیگه. ما اجماع مدرکی معنی که اعتبار نیست این است که افراد اجماع دارن، ما احتمال میدیم که سند مجمعین فلان حدیث باشد و به اجماع یه اعتبار نیست، میریم به سراغ اون حدیث. اگر اون حدیث معتبر بود که عمل میکنید، نبود که رها بود. اما الان نه، همه اصحاب دارن به همین عمل میکنن، نه اینکه این عملشون رو ما احتمال بدیم که به استناد این باشد. نه خیر، همه شون برابر این دارن عمل میکنن، این معلومشی صادر شده دیگه. خب این نظیر شهادت، نظیر گزارش فعلی. گزارش دو قسمه، اگر همه علما یک چیز رو نقل بکنن خب یقینا معتبر است دیگر، اگر همه علما به یک چیزی عمل بکنن اونم یقینا معتبر است، چون عمل علما مثل قول علما کاشف از صدور دیگه. اگر همه علما این رو نقل کردن خب ما اسمینام بدم که به صادر شده، همه علما به این دارن عمل میکنن اطمینان پیدا میکنیم که این صادر شده. معیار حجیت خبر واحد نه نظیر دوران دوره اولیست، نه نظیر دوران دوم، بلکه به دوره سوم که دوره تحقیق نهایی رسیدیم، و این است که خبری که موثوق الصدور باشد ولو ما گزارشگرش اصلا نشناسیم. از ما سوال بکنن از کجا اطمینان دارید که این صادق شده است، میگیم از عمل علما که همه دارن این عمل میکنن. پس از در قول که مطلب اول بود مشخص، از در سند هم مطلب دوم است مشخص. اما قبل از اینکه به معارض بپردازیم، چون این روایت معارض هم دارد این قاعده، به توجیهش میپردازیم. و این است که درست است که ما در عبادات تعبدی محض داریم، نظیر رمل جبره یا نظیر حلق رأس، که اگر کسی سرش رو در روز دهم یه حج در منا سرش رو بهراشه، نه به قصد قربت، نه به قصد خروج از احرام، این کار معصیتی کرده، الا ولا بود این سر که میتراشه باید به قصد غربت باشه. برای این تعبد محضه، ما از این تعبدیات در عبادات یاد داریم، اما تو معاملات یه چیزی رو که عقل اصلا نمیفهمد بلکه برخلاف او دلیل دارد توجیهش چیه؟ چطور عقل نمیفهمد؟ برای اینکه عقل میگوید که کالایی را که فروشنده فروخت، این کالا، این بی سه عنصر دارد که همه این عناصر وارد شرایط خودشونند. عنصر عقد دارد، عنصر عاقد دارد، عنصر معقود علیه. عقد اگر ایجاب و قبول باشه، توالی باشه، فقط ترکیب ایجاب و قبول باشه، قصد انشاء باشه یا ماذویت باشه، همه شرایط معتبر در عقد حاصل است. این یک. عاقل باید بالغ باشه، عاقل باشه، فسیجت داشته باشه، معزوم باشه یا مالک باشه، حاصل از دو. معقود علیه باید ملک تلق باشه، وقف نباشه، رهن نباشه، منفعت محلوله و آرایی داشته باشه، همه اینها نارسه. اگر بیعی که دارای سه عنصر است همه عناصرش معطل شد، بایه این کالا را فروخته به مشتری، این ملک تلق مشتری میشه. و تحاشی از تسلیم هم نکرده، گفت بیا بگی. مشتری گفت که من فردا میام میگرم، این بار پیشتون باشه. خب از پیش او هست. شب سرقت شده، به چه مناسبت خسارت شدیم بایه بده؟ ملک مردم است، بایه اما به عنوان امانت در نگه میگره، تفرید هم که نکرده، چرا خسارت به عهده بایه باشه؟ این میشه ظلم دیگه. این رو عقل نمیفهمه. چرا؟ اون مسئله خیار تأخیر است که به عنوان امانت نیست. اما اینجا که تلف قبل از قبضه است، این شخص که امتنایی نکرد از پرداخته، گفت یا ببینید، برابر روایت ابن خالد گفت این پیش شما باشه، آتی که قدر انشاءالله فردا میان میبرن جمانت دیگه. خب پس این کالا را بایع نگه نداشت. مشتری گفت پیشتون باشه، گفت خب باشه، گفت فردا میان، گفت بسیار. حالا شب سرقت شد، چرا خسارت محتی بایع باشه؟ این با خودم قاعده رو در میان. این نظیر عبادات هست که ما بگیم تعبدن آمننا و صدقنا، یا نه این راه حل داره. برای توجیه این مسئله گفته شد که بعضی ها بین الغی است و بعضی ها قابل تعمل و بعضی هم میتوان مدرک بشه. سر این که این کالا طلب شده خسارتش باهده بایه است، یا باید بگوییم که قبل از قبض ملکیت حاصل نمی شود که جمیع اقسام معاملات نظیر صرف و سلم باشند. ارک لم یقل بیعه، هیچ کسی نیامده بگوید به اینکه جمیع معاملات نظیر صرف و سلم است، تا کالا قبض نشه ملک مشتری نمیشه. یعنی کسی نگفته. خب در بخشی از موارد مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی گفتن که ملک در زمان خیار حاصل نمیشود، باید زمان خیار بگذرد تا نقل و انتقال ملکی حاصل بشود. الان که ما در زمان خیار نیستیم، در اثنای ثلاثه که زمان خیار نیست. پس اگر بگویید این کالا قبل از قبض و اقباض ملک مشتری نمی شود، بلکه ملک بایه است، لذا خسارتش رو بایه باید بپردازد، اعلام یاد بگیرد. اگر بگویید به این که ید بایه نسبت به این ید زمان است، و چون بایه یدش ید زمان است، خسارتش رو باید بپردازد، بگیم به این که ید زمان در مورد غصب است، در مورد اتلاف است، و این مورد مشخصی دارد. بایه مال مشتری رو غصب کرده و این خود مشتری گفته که این پیش شما باشه آتیش قدر بنده مال بایی را تلف کرد، مشتری تلف کرده برای اینکه او همونطوری که اموال خودش رو در مغازه حفظ کرد این مال را هم حفظ کرد منتشر قد شده مال او را هم بازم این وقتی از مال او را ممکنه برده باشه. بنابراین ید بایی ید زمان و برفرض ید بایه ید زمان باشد باید نصف یا قیمت را بپردازد نه اینکه معامله به هم بخورد. در اینجا میگویند معامله به هم خورده، یعنی این از مال بایه رفته، از کیسه بایه طرف شده و مشتری دیگه ثمر نباید بپردازد. سرش چیه؟ با کدوم قاعده عقلی جور در میاد؟ مال دیگری را این شخصی که امانت داره است مظلومانه باید خسارتش بپردازه، این با قواعده عدلیه جور در نمیاد. با اینکه ما عدل محسنه منصبی ید بایه که ید زمان نیست میشه ید امانی، ید امانی هم اندل کل نزد اغلا نزد صاحب شریعت ید زمان نیست. اگر یک مالی رو پیش امین با عنوان امانت بگذارن او کاملا در حفظش پوشاست در اتفاقا سرعت شده او ضامن نیست. این ما علی المحسنین من سبیل که منادی براءت ذمی امین است، اغلا هم که همین حرف دارن. پس رو چه معیاری شما میگید به این که اگر این کالا در اثناء سه روز تلف شده بایه ضامن است؟ اینه که اون آیونی که قواعد فقهی نوشتن یا در اثناء همین مسائل فقهی به فکر راه حل افتاده که راه حل چیه؟ اینجا سلطنت عقل و سیطره عقل در مسائل اصولی روشن می شود اولا و نفوذش در فقه ثابت می شود ثانیا. حالا می خواهم با راه باعث که بازهای عقلی مشکل حل کنم. پس این دو راه رفتنی نیست بگوییم به این که چون در قبل از قبض ملک مشتری نشد همچنان ملک بایه هست طرف از ملک بایه هست، این راه رفتنی نبود. راه دوم که ید بایه ید زمان است این را هم رفتنی نبود. بایه نه زمان معاوضه دارد نه زمان ید، زمان معاوضه ندارد برای اینکه مسلمان در قبال ثمن، ثمن در قبال مسلمان او آماده بود تقدیم بکند ولی مشتری قبول نکرد. ید زمان ید ندارد برای اینکه نه قصد است نه اعتراف است هیچ نیست. چه روزایی باشد که عباد ما از تو معاملات ما نداریم آخه. خیار تأخیر هم روشن که در قضای ضرره، اغلا استنکار ندارد این کار. وقتی به اغلا بگیم دلیل یسیر الهم دفاع این الاغول از اون اغول دقیقه را داره باز میکنه میگه بله سرکتون میده بله میشه این کار را کرد. اما اینجا همیشه سر بلند میکنه میگه نه من قبول نمی کنم. آخه مال مردم پیش من امانت است، من خسارت سوال بودم. نه رواد تعبدی نیست برای اینکه مال مردم خوریه. یمحق الله الربا تعبد نیست، مال مردم خوریه. اونی کسی که مال را داد فرمود به آتوه من مال الله الذی آتاکم همون فرمود من ذا الذی یعطی و الذی یتمنى. خب حالا پس راه حل چیه؟ یه راه حلی رو باید که بررسی کرد که عقل بفهمه. این سوالات برای آن است که عقل در فقه سهم تعلیم کننده دارد. اصول باید که عقل را در برابر نقل مطرح بکند، حجیت عقل را، سعی عقل را، قلم را و عقل را مطرح بکند تا یک فقیه و وقتی به فقه رسیده با دست پر به دست باز این مسائل رو مطرح کنند. حالا بنگرید ببینید که فقهای ما چه راههایی رو پیشنهاد دادن که از این مشکل بیرون بیان. خب فرمودن به این که این دو قسم که نمیتواند مشکل حل کند، راه حل چیست؟ اینا فرمود که ما در اسلام مشابه این کم نداریم. یک، در همه این موارد با یک فشار عقلی روبرو هستیم. دو، و برای همه این موارد عقل یه راه حلی نشون میدهد. سه، با پیمودن اون راه حل عقلی همه مشکلات حل میشود. چهار، این عقل سلطان این مسائل است. به عنوان نمونه، یکی در مسئله خیارات است. در مسئله خیارات اگر کسی خیار داشت، یه فرش را فروخت و خیار داشت، با برای خود بایع خیار بود، این فرشی را که به زید فروخته و برای خود تا دو روز مثلا یا یک روز خیار قرار داد، در اثنای یک روز قبل از اینکه به معامله قبلی را فسخ کند بگوید فسختو، قبل از فسخ معامله اول همین فرش را به دوم میفروشد، میگه این معامله صحیح است. خب عقل میگوید شما این خیار، ما این فرش را که به زید فروختید گرچه خیار داریم، پس اول این معامله با زید را فسخ و به هم بزن بعد به عمل بفروش. شما هنوز به هم نزده خیار داری، فصل نکرده به عمل بفروشی، میگه به تو. همه میگن این بی سری هست. عقل میگوید راه حل چیه؟ عقل میگوید شما این فرشی را که به زید فروختی هنوز پس نگرفته، چطور به عمل فروشی با معامله صحیح؟ این شعار مقدس تصیح کرده، همه فتوا میدن که صحیح هست. این یکی. عقل میگوید به این که شما که میگویید هیچ شخصی ینعتب و مالک عمودین خود نمیشود، چگونه میگویید به این که انسان میتواند عمودین خودش بخره؟ اگر کسی پدرش در یه جبهه جنگ اسیر شد، این میتواند پدرش رو بخره. از یه طرف شما فتوا میدید که شخص مالک پدر مادر نمیشه، از یک طرفی فتوا میدید به این که شخص میتواند پدر مادرش رو بخره، اونجا همین که خرید آزاد میشه. از طرفی میگید که لا اسخ الا الملک، تا شخص مالک نباشد نمیتواند آزاد کند. خب از یک طرفی میگید انسان مالک پدر مادر نمیشه، از یک طرفی میگید میتونه بخره، از یک طرفی میگید که همین که خرید از ملکش آزاد میشه. این رو چی جمع میکنید؟ این عقل همونجا حضور داره به سال میکنه. نمونه دیگر، شما میگید به اینکه وقف حیثیت او انه لا یباع و لا یوهب است. اصلا وقف اینی که قابل خرید فروش نیست، چون بند است، تلق نیست. شرط معهود علیه میگه تلق باشه. شما همین علمایی که میگن وقف قابل خرید فروش نیست چون تلق نیست، بنده است، میگن اگر تبدیل به احسن جایز بود یا این در ضروره، به وقف جایز است. خب وقف به ما انه وقفون، حیثیتش اینه که انه لا یباع و لا یوهب. چیزی که حیثیت او اینه که انه لا یباع و لا یوهب چوره میفروشید. پنج شش نمونه از اینها رو بزرگان ردیف کرد، از اینها کم نیست. بعد عقل در همه اینها راه حل نشون میده، این علما هم قبول کردن، برابر رهنمود عقل فتوا دادن، هم مشکل اصولی رو حل کردن، هم مشکل فقهی رو حل کردن. و اون رهنمودی که عقل میده این است که می‌بندیم که در این گونه موارد هیچ چاره نیست الا اینکه آنمای قبل الفسخ یا آنمای قبل البیع قبل العتق یا آنمای قبل الکذا و کذا قبل الوقت قبل البیع در وقت این ملک او می شود یا از ملک او بیرون می آید. بیان ذلك این است که در اون نمونه اول که ذوالخیار بدون اینکه معامله قبلی را فسخ بکند معامله دوم را شروع بکند، همین که میگوید بعتو به دومی میگوید بعتو قبل از اینکه بیع اول را فسخ کند به بگوید فسختو، همین که به در معامله دوم میگوید بعتو، معناش این است که چون این بیع را شارع امضا کرده ما کشف میکنیم که شارع مقدس این کار را کرده آنمای قبل البیع ثانی اون بیع اول فسخ شد و این کالا آمد به ملک بایع ذوالخیار است، بعد آن ثانی این بایع ذوالخیار این کالا را به مشتری دوم دارد میفروشد. آنمای قبل البیع ثانی معامله منفسخ میشود به فتوای عقل راهنمایی هم بعد معامله دوم شکل میگیره. در جریان وقت این وقتی که تغییرش جایز است آنمای قبل البیع از وقفیت میفته، از مقید بودن میفته، میشه کل و قابل خرید و فروش، در آن ثانی بیع واقع میشه. و ها کذا در اشتراع من یمعت و علیه، همین که این شخص پدر یا مادرش خرید فقط یک لحظه مالک می شود، لحظه بعد این مبنی به این عبد از ملک پدر خارج می شود. آنمای قبل العتق وارد ملک پسر می شود، بعد در آن ثانی از ملک پسر خارج می شود. این تعبیرات فراوانه که ما سه نمونه رو نهایی کنیم، اگه فرصت باشه این نمونه های دیگر هم درست نمی کنیم. این معلومه شاید که سلطان این مباحث عقله. اصول باید حجیت عقل را تصویب کنند. مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم آمدن اصول را با این ساختار و تشکیلاتی را اندازی کردند. گفتن مکلف وقتی به احکام الهی توجه کرد یا قصد دارد یا ظن دارد یا شک، لذا ما در اصول در سه مبحث بحث بکنیم، باب قصد، باب ظن، باب شک. شک اگر در تکلیف بود حکمش براءت، در مکلف به بود اشتغال. این اصول به فقه شدیدتر است تا اصول. اصول آن است که ما بگوییم دین هست، منبع معرفتی دارد، منبع معرفتیش یا عقل است یا نقل، نقل یا کتاب است یا سنت، سنت یا از راه خبر حاصل می شود ثابت می شود یا از راه اجماع یا از راه شهرت، خبر یا واحد است یا متواتر، واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، اجماع یا محصل است یا منقول، شهرت یا روایی است یا فتوایی. این چهار تشکیلاتی فن اصول. حالا بعضی ها را قبول، بعضی ها را نکول، یکی سه ادوار را جهت میدنی، یکی سه جهت نمیدنی، یکی شهرت را جهت میدنی، چیز. اما یه راه علمی نه راه پراکنده. اگر اصول جزء مهمترین علوم ماست که ما اگر خواستیم بگیم چی مبین است چی نیست، این معیارش اصول دیگه. حجتی در دین چیه؟ ما چی رو میتونیم به دین نسبت بدیم؟ این شاهکار علوم اسلامی است، این اصول. اما متولی نداره، ساختار تشکیلاتی، چارت تشکیلاتی، امیر علمی نداره. ببینید همطور ردیفی اونطوری که از آن آمده این هم بحث بکنن، میگن منبع ما عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع، در حالی که ده ها بار گفته شد اجماع به هر تقریلی که حجت باشد زیر مجموعه سنت است، نه در برابر سنت. ما که نظیر اونها نیستیم بگیم که اجماع رو با انه و اجماع حجت که اونا که کشف از معصوم و دخول معصوم و کشف رجای معصوم و اینا نمیگن، اونا صرف اجماع رو حجت میکنن به تعبیر مرحوم شیخ، همون اجماعی که با حل و عقد حاصل میشه و صحیفه رو میسازه. خب اونا به خودشون اجازه میدن که بگن اجماع در برابر سنت است، اما همچه اجازه نداریم که بگوییم منبع فقه ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. عقل نامی دارد ولی راهی در اصول ندارد. این اجماع بر فرض حجت باشد، بر هر تقریزی و تقریبی حجت باشد، گیر مجموع سنت است، یا کاشف از ازار معصوم است، یا قول جخوری است، یا لطف است، کشف از ازار معصوم است. بنابراین این چارت تشکیلاتیش در درجه سوم چهارم است، نه در ردیف سنت. خب پس میبینید در خیلی از موارد عقل هم راه زن است، هم راه گشا. این راه زن است، این کجا میخواد بری؟ همینجوری ترخم کردی داره میره میگه کل تلفی هم قال قبل قبل جیبه هم مال بایه جلوی فقیق به میگره او ابو هم میسته که دیگه نمیتونه بگه نظیر رم یه جمعه تعبدیه که اینه که بله حق با توست، اون مال مردم و من چه ظالم باشم، من که امینم، من که گفتم بیا ببر، او گفت من فردا میام میبرم، اون بالا سرقت کرده، من چه ظالم باشم. وقتی جلوی فقیه رو میگیره این مجبور فکر بکنه. این راه هایی که نشون میدن آنم ماه قبل عقل، این نه در قرآن است نه در روایت، این رهنمود عقل است، این چارم غیر از این ندارن. از این موارد ما کم نداریم. حالا ببینید این که سه مورد نقل شده، موارد دیگه هم هست، از این موارد میشود بهره گرفت که آنمای قبل از طلب، قبل از اینکه شرکت حاصل بشود، این معامله به هم میخورد، این کالا مال بایه میشود، اون سمن مال مشتری میشود و این کالای مال بایه از مال بایه رفته است. الحمدلله رب العالمین.